قبل از ظهر است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد عدم پیشرفت در مذاکرات افغانستان و پاکستان در کاهش تنش ها در تورخم، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و گزارش های دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته ندا.
مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند که افراد مسلح تمام مسافران را از شهرهای کابل، هرات و منطقه باباجی مربوط حوزه چهارم شهر لشکرگاه با خود بردند. یونما حملات دیروز در کابل و بدخشان را محکوم نموده و در مورد کشته شدن افراد ملکی نگرانی عمیق ابراز کرده است. حمله کننده در اورلاندو که 49 نفر را در یک نایت کلب به قتل رساند، در یک صحبت تلفنی با مقامات خود را سرباز اسلامی نامیده است. تفصیل اخبار. مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند که افراد مسلح تمام مسافران را از شهرهای کابل، هرات و منطقه باباجی مربوط حوزه چهارم شهر لشکرگاه با خود بردند. آقا نور کیتونزوی، قمندان امنی هلمند، در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد مسلح این مسافرین را از یک موتر نواس 303 و دو موتر باربری صبح امروز گروگان گرفتند. از سوی هم محمد اسماعیل اخبلوا، قمندان امنی ولسوالی گرشک، میگوید که این مسافرین را طالبان مسلح با خود بردند. با گفته آقای اخبلواک، پلیس در تلاش است تا افراد ربوده شده را از چنگ طالبان رها سازند. طالبان مسلح این رویداد را مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته ادعا کردند که 27 نفر مشکوک را که از قندهار به سوی هرات می رفتند به خاطر تحقیقات با خود بردند. یونما حملات دیروز در کابل و بدخشان را محکوم نموده و در مورد کشته شدن افراد ملکی نگرانی عمیق ابراز کرده است. یونما از طالبان خواسته است که از حملات بر مناطق آسایشی به صورت فوری دست بردارد. دفتر کمک های ملل متحد به افغانستان در یک اعلامیه خود انفجار در ولسوالی کشم بدخشان را که در آن 10 نفر ملکی به شمول 5 طفل کشته شده و 36 تن دیگر مجروح گردیدند تقبیح کرد. در اعلامیه ملل متحد همچنان به حملات موتربم در منطقه بنایی کابل اشاره شده است که 14 قراردادی نیپالی و محافظین ماموریت های دیپلماتیک در آن کشته شده و 5 نفر به شمول 3 فرد ملکی افغان در آن زخمی شدند. کمال تاپا، وزیر خارجه نیپال، از همتای افغان خود تقاضا کرد تا در انتقال اجساد کشته شدگان حمله دیروز در کابل و علاج زخمیان کمک کند. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میگوید صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، عصر دیروز با همتای نیپالی خود صحبت تلفنی کرد و از کشته شدن چندین نیپالی در این حمله به وی تسلیت گفت. حمله انتحاری دیروز در منطقه بنایی در شهر کابل یک مینیبوس انتقال دهنده محافظان نیپالی سفارتخانه ها را هدف قرار داد. وزیر خارجه افغانستان به همتای نیپالی خود اطمینان داده است که حکومت افغانستان برای معالجه نیپالی های زخمی شده همه تلاش های ممکن خود را انجام خواهد داد. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 10 پول، 1 یورو 77 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 20 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 657 افغانی. ادامه خبرها. حمله کننده در اورلاندو که 49 نفر را در یک نایت کلب به قتل رساند، در یک صحبت تلفنی با مقامات خود را سرباز اسلامی نامیده و تقاضا کرده بود که بمباردمان امریکا در سوریه و عراق متوقف شود. نظر به متن صداها که توسط اداره تحقیقات فدرالی امریکا FBI شب گذشته به نشر رسید، عمر متین حملات هوایی امریکا را علیه گروه دولت اسلامی و رهبر آن ابوبکر البغدادی دلیل این اقدام خود خوانده است. با گفته FBI، هرچند عمر متین که خانواده‌اش از افغانستان است، از طریق اینترنت از گروه دولت اسلامی الهام می گرفت، ولی هیچ سندی وجود ندارد که گروه دولت اسلامی حمله 12 جون او را تمویل و یا تنظیم کرده باشد. مجلس صنایع امریکا اقدامات پیشنهادی را برای محدودیت فروش اسلحه به کسانی که در لست نظارتی تروریستی قرار دارند رد کرد. این پیشنهادات بعد از کشتار هفته گذشته در اورلاندو ترتیب شد. بعضی از اعضای کنگرس گفتند که هنوز هم برای یک توافق در این مورد تلاش می کنند. 4 اقدام برای محدود ساختن فروش اسلحه به کسانی که در لست نظارت تروریستی جا دارند پیشنهاد شده بود. 2 اقدام از سوی حزب دموکرات و 2 اقدام از سوی حزب جمهوری خواه. هیچ یک از این پیشنهادات 60 رأی لازمی را برای تصویب در مجلس سنا نتوانست به دست بیاورد. یک مقام نظامی ارشد ایران بعد از اینکه بحرین یک روحانی سرشناس شیعه را سلب تابعیت کرد از قیام مسلحانه در این کشور هشدار داد. وزارت داخله بحرین دیروز اتهام وارد کرد که آیت الله علی قاسم با استفاده از موقعیت خود برای منافع دیگران کار می کند و فرقه گرایی و خشونت را دامن می زند. بعد از اعلان این خبر گزارش شد که هزاران نفر از هواداران آیت الله قاسم برای ابراز حمایت پیشروی خانه وی گرد هم آمدند. نام برده از تظاهرات شیعان بحرین برای کسب حقوق سیاسی و مدنی بیشتر حمایت می کند. آژانس نیمه دولتی فارس از قول قاسم سلیمانی، یکی از قماندان های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت حکومت بحرین به عواقب وخیم تصمیم خود روبرو خواهد شد. او گفت که واکنش مردم امکان دارد شامل مقاومت مسلحانه و برانداختن خاندان سلطنتی بحرین باشد. ولی وزارت خارجه ایران در یک اعلامیه که از سوی آژانس خبررسانی تسنیم نشر شد از حکومت بحرین تقاضا کرد که همه پل‌های میان مردم و حکومت را نسوزاند و برای پایان بخشیدن به بحران‌ها با گفتگوی جدی رو آورد. و تیم فوتبال ویرز در بازی‌های جام 2016 اروپا تیم روسیه را دیروز 3-0 شکست داد و به دور مسابقات 16 تیم راه یافت. تیم ویرز با این پیروزی در شهر تولوز فرانسه و با داشتن 6 امتیاز در صدر جدول گروه B قرار گرفت. تیم انگلستان که بازی دیروز خود را در برابر سلواکیا 0-0 مساویانه به پایان رسانید با داشتن 5 امتیاز در مقام دوم این گروه جا گرفت. تیم روسیه که با داشتن 1 امتیاز در آخرین مقام این گروه قرار گرفت از مسابقات جام خارج شد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 11:09 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. در اجلاس دیروزه بین افغان‌ها و پاکستانی‌ها در مورد کاهش تنش در تورخم توافق نهایی حاصل نشده است. اداره حمایت از حقوق ژورنالیستان در مورد افزایش خشونت علیه ژورنالیستان شکایت دارد. مسئول این اداره میگوید
دو مورد قتل خبرنگاران دی، 3 مورد داوتریخوالی و 3 مورد تهدید.
والی هرات اصرار می‌دارد کنسولگری ایران نخواسته به جای دیگر انتقال کند و از این طریق مانع عملی شدن ماستر پلان شهری می‌شود.
از دو جانب سرک آمده و یگانه مانعی که پیش روی امی توسعه جاده هست کنسولگری جمهوری اسلامی ایران است.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. مصاحبه با سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد مؤثریت تلاش های وزارت امور زنان در تحقق حقوق زنان.
آگاهی از حقوق بشر و حقوق زن به نسبت گذشته بیشتر شده، ولی کار زیاد دیگه هم پیش روی داریم.
در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات افغانستان و پاکستان پس از درگیری اخیر در تورخم در گرد همایی دیروز در اسلام آباد روی تنش‌های سرحدی با هم گفتگو کردند، ولی به کدام توافق نهایی نرسیدند. در حالی که جانب افغان میگوید که برای جلوگیری از همچو تنش‌ها روی ایجاد یک مکانیزم توافق صورت گرفت، جانب پاکستانی میگوید که درباره موقف خود به جانب افغان خبر داده و در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تاشکند مباحثات بیشتر صورت خواهد گرفت. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
مقامات افغانستان و پاکستان در گرد همایی دیروز در اسلام آباد درباره تنش‌های اخیر در گذرگاه تورخم با هم گفتگو کردند. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت در رأس یک هیئت از مقامات نظامی و ملکی افغان بنا به دعوت پاکستان از اسلام آباد بازدید نمود. وزارت خارجه افغانستان میگوید که مذاکرات حکمت خلیل کرزی و عمر زاخلوال سفیر و نماینده خاص افغانستان در اسلام آباد با اعزاز احمد چودری معاون وزارت خارجه پاکستان در یک فضای دوستانه و با یک اجندای سازنده صورت گرفت. جانب افغانی نگرانی خود را پیرامون آنچه که تخطی‌های گوناگون پاکستان به شمول اعمار تأسیسات و پوسته‌های تالاشی در داخل قلمرو افغانستان می‌خواند به جانب پاکستانی ابراز داشته است. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان می‌افزاید که جانب افغانی اعتراض شدید خود را نسبت به حملات پیهم به موجب توپخانه پاکستان بالای قریه‌های افغانستان ابراز داشته است. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میگوید که جانبین موافقه کردند که برای جلوگیری همچو حوادث یک میکانیزم برای مشوره و هماهنگی ایجاد کنند. قرار است این میکانیزم برای ملاحظه و منظوری و گردهمایی رهبران دو کشور در حاشیه اجلاس آینده سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پیشنهاد شود. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میافزاید که در این ملاقات روی احترام به حاکمیت متقابل و تعهد به اصول عدم مداخله، عدم تجاوز و روابط خوب همسایگی تاکید صورت گرفت. اما یک مقام وزارت خارجه پاکستان که نخواست اسمش ذکر شود به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که اعزاز احمد چودری معاون وزارت خارجه پاکستان به جانب افغانی خبر داده است که این کشور در نظر دارد 4 دروازه در نقاط مختلف سرحد تأسیس کند. این مقام گفته است که ما به کدام توافق نهایی نرسیدیم ولی درباره موقف خود به جانب افغانی خبر دادیم. او گفته است که ایجاد این دروازه ها برای امنیت و سلامتی هر دو کشور مهم است. ولی یک مقام دیگر پاکستانی گفته است که مقامات دو کشور در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در اواخر هفته جاری در تاشکند مباحثات بیشتری خواهند داشت. گذرگاه تورخم هفته گذشته شاهد درگیری میان نیروهای پاکستانی و افغان بود که در آن به جانبین تلفات وارد شد. این درگیری پس از آن آغاز شد که جانب پاکستانی تلاش کرد یک دروازه سرحدی بسازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان می گوید در جریان 20 روز گذشته 10 واقعه خشونت علیه خبرنگاران در این کشور ثبت شده است. رئیس دیدبان این اداره روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جمع واقعات خشونت علیه خبرنگاران 2 قتل، 4 واقعه لتوکوب و 4 مورد تهدید شامل است. همایرا الکوزای از کابل گزارش می‌دهد.
نیا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان از افزایش خشونت علیه خبرنگاران ابراز نگرانی کرده تاکید می کند اگر این روند ادامه یابد در این ماهای دیگر و حتی در مقایسه به سالهای دیگر شاهد افزایش موارد خشونت خواهیم بود. صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان این اداره روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در 10 روز نخست ماه جون 10 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده که این موضوع نگران کننده است.
در جمع این 10 مورد 2 مورد قتل خبرنگاران است، 4 مورد خشونت ثبت شده است و 4 مورد تهدید است. این موضوعات نگرانی های را ایجاد کرده و اگر در یک ماه 10 مورد خشونت داشته باشیم در تمام سال با رقم بیشتر خشونت ها مواجه می شویم.
آقای توحیدی در مورد این که موارد خشونت علیه خبرنگاران از سوی کی ها انجام شده است جزئیات نداد، اما قبل از این گفته بود که در بیشتر خشونت ها علیه خبرنگاران حکومت، مخالفین مسلح و افراد نامعلوم دست دارند. نیا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان از حکومت می خواهد به مسئولیت خبرنگاران داخلی و خارجی توجه جدی کند و در عرصه ارائه معلومات دقیق با آنان همکاری نماید. تازه ترین مورد خشونت علیه خبرنگاران کشته شدن دیوید گیل که خبرنگار NPR رادیوی ملی امریکا همراه با ذبیح الله تمنا ترجمان افغانش بود که در 18 ماه می در ولسوالی مارجه ولایت هلمند در حمله مخالفین مسلح هدف قرار گرفتند. در این حال وزارت داخل افغانستان موارد افزایش خشونت علیه خبرنگاران را تقبیح نموده، تاکید بر این دارد که این حوادث را در روشنایی قانون بررسی می کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سفارش شده است که در مطابقت به قانون با خبرنگاران برخورد کنند.
در صورت خشونت افرادی که دست به خشونت می زنند در نیروهای امنیتی افغانستان اونها مورد پیگرد قرار می گیرند. ما در گذشته رسیدگی کردیم به شکایات و آماده هستیم که در آینده هم در پلیسی که بهشان دستور می دهیم و بهشان می گیم که خشونت نشد مورد خشونت سر می زند از طرف افراد این قضیه را بررسی بکنیم.
این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌گردد که در این اواخر به اساس گزارش خبرنگاران بدون مرز، افغانستان در بخش آزادی بیان در میان 180 کشور جهان جایگاه 120 را از آن خود کرده است. به اساس گزارش‌های نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران، از سال 2001 میلادی بدین سو 26 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. اما این نهادها می‌گویند حکومت عاملین قتل خبرنگاران را مجازات نکرده است.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد افزایش خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
تایید شدن کاندیدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی از سوی ولسی جرگه و اظهارات تازه مقامات پاکستانی در مورد ساخت تأسیسات در تورخم از مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل است. پایان دادن به سرپرستی اقدام مهم برای تغییر وضعیت جاری در افغانستان، روزنامه سرخط سرمقالش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس گفته که از ایجاد حکومت وحدت ملی تا حالا وزارت دفاع از سوی سرپرست اداره می شد، اما روز گذشته ولسی جرگه با اکثریت آرا به کاندید این وزارت رأی اعتماد داد. سرمقاله نویس میگوید که با انتخاب رئیس عمومی امنیت ملی فعالیت‌های استخباراتی تقویت شده و سرعت ماشین جنگی وزارت دفاع نیز بیشتر خواهد شد. با باور سرمقاله نویس، با پایان دادن به فرهنگ سرپرستی در ادارات امنیتی، وضعیت امنیتی در کشور نیز بهبود خواهد یافت. روزنامه آرمان ملی نیز سرمقالش را در همین باره نوشته و گفته است که وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی مسئولیت‌های مهم دارند. سرمقاله نویس گفته است که در روز رای‌دهی به کاندیدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی در شهر کابل و ولایت بدخشان حملات خونین صورت گرفت و این نشان دهنده آن است که این دو مقام کارهای زیاد در پیش رو دارند. سرمقاله نویس نوشته است که مردم خواستهای زیادی از مقامات امنیتی دارند که عمده آن تأمین امنیت و مسئولیت مسافران در شارع‌ها می باشد. روزنامه دولتی انیس سرمقاله‌اش را به ساخت تأسیسات از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند اختصاص داده و گفته است که ادامه این کار اعلان جنگ بوده و به ضرر هر دو کشور است. در سرمقاله به نقل از سرتاج عزیز مشاور روابط بین المللی صدر اعظم پاکستان گفته شده که کار ساخت تأسیسات نظامی در تورخم ادامه خواهد یافت و برای این کار به گفته وی مشوره کدام کشور مهم نیست. و روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته که تأسیسات در امتداد خط دیورند بر اساس توافق افغانستان و پاکستان ساخته می شود و به نوشته سرمقاله نویس این کار نتایج مرگباری در قبال خواهد داشت. در سرمقاله به نقل از سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته شده که کابل و اسلام آباد قرارداد موسوم به SOP را امضا کرده و این تأسیسات نیز بر بنیاد همین قرارداد ساخته می شود. سرمقاله نویس گفته است که رهبران حکومت وحدت ملی باید بدانند که در این عصر معاملات پنهانی خطرناک بوده و عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در یک جلسه و سه روز گذشته در ولایت فرا از اعمار بند بخش‌آباد حمایت صورت گرفت. صدها تن از باشندگان ولایت فرا در یک گرد همایی مدعی شدند که با هر کس و یا کشور که مانع کار بند بخش‌آباد در این ولایت شد مبارزه خواهند کرد. احمد شاه فطرت از فرا گزارش میدهد.
به صدها تن از بزرگان قومی، مردم و باشندگان فرای در یک گردهمایی وسیع حمایت و پشتیبانی کامل خود را روزی گذشته از ایمار بند بخش‌آباد اعلان کرد. با گفته آنها به هیچ کشور بیگانه و یا هم حلقات درون افغانستان اجازه نمی‌دهد تا یک بار دیگر مانع ساخت بند بخش‌آباد فرا گردد و در این زمینه به هر گونه فداکاری حاضر هستند.
دوال هستم که رمی کار سری مقدماتی از وقتی که پیش میرد بالاخره سعی تلاش بشه تا خود بند بخش‌آباد ایمار بشه.
شعبات بند پوخسی در با اطمینان ورکو مرکزی حکومت سیطور افغانستان تا بغدام ورکو
مر باید سوخت دچا پا گاشدن دو بند اخبال جور عبدالا صدا ورکو مر بخبال در مملکت در خامر در دیفا در بندود در دیفا در دین در اسلام مبین در دیفا در تعلیم و تربیه پا دیفا که همیشه مش پسر او مال قربانی ورکو.
در امین حال محمد آصف ننگ والی فرا در این گردمای گفت که با امضای قرارداد دیزان بند بخش‌آباد کار عملی آن به زودی آغاز خواهد شد. والی فرا وعده میدهد که این بار تمام موانع امنیتی و مداخلات کشورهایی که باعث تاخیر افتادن بند بخش‌آباد ولایت فرا میشوند از بین خواهد برد و به طور عملی وارد ساخت بند بخش‌آباد ولایت فرا خواهد شد.
به خدای به خاطر تاست وعده درکام،
به خاطر خدا برایتان وعده میدم که این پروژه ناکام نخواهد شد. ما فقط به دعا و همکاری شما نیاز داریم تا این پروژه را به ثمر برسانیم. ولی فرا همچنین از منظوری دو پروژه بزرگ دیگر اقتصادی برای ولایت فرا نیز خبر میدهد و میگوید که در قدم نخست برق سولاری برای ولایت فرا از سوی دولت مرکزی مهیا خواهد شد و در قدم بعدی سرک ملی 78 که فرا را با بندر چابهار ایران وصل می‌نماید نیز بازسازی خواهد شد.
دو پروژه دیگر آمدنی است در فرا که خطایی تشویش نکنید که او خامخام میشه. یک ما وقت میگیرد، دو ما وقت میگیرد. برق فرا پروژهش مطالعات پروژه‌ایش تکمیل شد. کار پلانیش تقریبا نزدیک است که به پلان تدارکاتی تبدیل شود.
مقامات امنیتی فرا نیز از آمادگی‌های نیروی امنیتی برای تامین امنیت کار بند بخش‌آباد ولایت فرا برای مردم اطمینان می‌دهند. توریالی عبدیانی قمندان امنیت فرا در این جلسه گفت که برای تامین کار بند بخش‌آباد نیروی امنیتی کافی در ولایت موجود می‌باشد. باید گفت قرارداد دیزاین بند بخش‌آباد فرا در این اواخر با یک کمپانی تری صورت گرفته است که مردم این ولایت را خرسند آمده و خواهان آغاز کار عملی آن می‌باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. والی هرات از مسئولان کنسولگری ایران در هرات انتقاد میکند که آماده عقب نشینی ساختمان کنسولگری شان طبق ماستر پلان شهری نشدند. او میگوید کنسولگری ایران تنها مانع روند کار ماستر پلان شهری در این ولایت است. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
محمد آصف رحیمی والی هرات از مقامات وزارت خارجه افغانستان میخواهد تا بالای حکومت ایران فشارهای بیشتری وارد کند تا روند عقب نشینی شهر هرات به اساس ماستر پلان شهری زودتر انجام شود.
جناب مهندس، موقف ما در این زمینه ای است که شما میبینین که از دو جانب سرک آمده و قیریزی سرک هم جریان داره برای فعلا و فقط یگانه مانعی که پیش روی امی توسعه جاده هست کنسولگری جمهوری اسلامی ایران است. اگر وزارت خارجه یک فشار بیشتری در این قسمت بیاره و یا یک صحبت با اونا شوه که خب به هر صورتی که یا ما برشان زمین میتیم یا اونا حبه میکنن به شهر هرات همی مقدار 1600 متر مربع زمینه، عقب نشینی زودتر صورت بگیره.
دکتر نصیر احمد اندیشه معین اداری وزارت خارجه افغانستان از ادامه گفتگوها در این خصوص با همتایان ایرانی خود سخن میزند. آقای اندیشه میگد رایزنی ها برای رسیدن به یک راه حل مناسب نزدیک شده است و نتیجه این تلاش ها به زودی اعلام خواهد شد.
یک سلسله مذاکرات در جریان است، راه های حل بسیار نزدیک شده. راه حلش همی است که قوانین افغانستان یا قانون ایقار افغانستان که از سابق از گذشته بسیار دور وجود داشته حق خریداری مستقیما نمی کار ما بسیار به شکل جدیش وجود داره. همکارای بخش حقوقی ما همراه همکارای بخش حقوقی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل مذاکره دارن.
چند قبل محمد آصف رحیمی والی هرات بر رسانه ها گفت که مسئولان کنسول ایران دو ماه فرصت خواستند تا اقدام به عقب نشینی ساختمان کنسولگری ایران کنند، اما با گذشت تقریبا 3 ماه از آن زمان این مشکل همچنان وجود دارد. در جریان این کشوگیرها مسئولان کنسول ایران گفته بودند زمان ساختمان کنسولگری ایران عقب نشینی خواهد کرد که دولت افغانستان ملکیتشان را خریداری و یا هم به عوض آن زمین دیگر به آنان بدهد. احمد کریم حقیار استاد پانزه حقوق پانتون هرات و یکی از کارشناسان حقوقی ایستادگی های مقامات ایرانی در این خصوص را بیجا توصیف می کند. آقای حقیار می گوید اسناد ایران مبنی بر خریداری ملکیت کنونی ساختمان قنسولگری ایران در هرات با مشکلات قانونی روبروست و تداوم این روند می تواند تنش ها میان دو طرف را بیشتر سازد.
پافشاری که قنسولگری جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر داره پافشاری دقیق و درستی نیست، برای اینکه اسناد و مدارکی که وجود داره مبنی بر خریداری خود قنسولگری جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت خارجه وقت ایران اسناد تکمیلی نیست و باید دوباره ارزیابی میشد که متاسفانه نشده، ولی در حال حاضر هم دعوی مبنی بر او وجود نداره و من فکر میکنم بسیار خوب هست که به جای از اینکه ایجاد تنش ها بشه، ذهنیت ها بیشتر از این مقشوش بشه و اشتباهات بیشتر تکرار بشه، کنسولگری تاسیسات خود بسازه و او عقب نشینی بده.
با این وضعیت گفته میشود که هر قدر کار عقب نشینی قنسولگری ایران در هرات به درازا کشیده شود این مسئله پیچیده می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت امور زنان افغانستان هفته نخست ماه جوزا را هفته عدالت در برابر خشونت نام گذاشته بود. این که اقدام این وزارت تا چی اندازه برای تامین حقوق زنان و آگاهی عامه ثمر بخش بوده است و این که چرا با وجود این تلاش‌ها خشونت در برابر زنان افزایش یافته است، همکارم نظیفه محبوبی در این باره با رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مصاحبه ای را انجام داده است و در آغاز از وی پرسیده که گام‌های اخیر مقام‌های وزارت زنان در این راستا چی اندازه مؤثر بوده است.
کارهای صورت گرفته که در مجموع منطبق است به حقوق بشری زنان، هم آگاهی از حقوق بشر و حقوق زن به نسبت گذشته بیشتر شده، ولی کار زیاد دیگه هم پیش روی داریم که در مجموع کاهش در خشونت علیه زنان نما شود. ارگانهای اجرایی و قضایی و عدلی و کشفیشان در ارتباط کار بکنه و مسئولیت خود ادا بکنه مطابق ماده 6 و 7 قانون اساسی کلافت اساسی دولت
است. از کارهای شما مردم خیلی راضی به نظر نمی رسند، چرا ندانسته کار
مردم تو آگاهی کامل از کارهای کمیسیون به وجه اثر ندارند و از صلاحیت های قانونی کمیسیون هم خبر ندارند. از ما توقعات بسیار بلندی دارند که همه کاره باید ما باشه،
اما بیشتر توقع بر جا به نظر تو نمی رسد، چون یک کمیسیون مستقل که در سطح افغانستان است و بیشتر در این راستا کار میکنه برای مردم.
و از ما میخواین که دستگیری هم ما بکنیم، نه افراد ما باید دستگیر بکنیم و با قانون اسپارمی وظیفه ما نیست. یکی مصاحبان و عاملان خشونت علیه زنان دستگیر نمیشن، این مکلفیت دولتی هستند، ولی این کار و تمام این وظایف مکلفیت دولتی هستند که ارگان اجرایی کشفی و امنیتی و عدلی و قضایی باید انجام بده.
بله، اما مسئولیت مشخصی که کمیسیون داره خی چی است؟ بنابر از اینکه بتونه دقل نمی خشونت
بله خلاص آگاهی عامه، دوم تمام حقوقی که در فصل دوم قانون اساسی یک سال به مردان و زنان اطلاق هستن، اینی مسائل ما نظارت میکنیم.
آقای بیدار، بله، اما بیشتر با مردم که ما گپ زدیم به علت ای که در داخل کمیسیون گویا فساد یا اعضای کمیسیون درگیر تنش‌های درونی هستن، نتونستن که کار بکنن در قسمت کاهش خشونت در برابر خانم‌ها.
ما درگیری داخلی در درونی کمیسیون نداریم و کسایی که اسناد داشته باشد باید ارائه بکنن و ما رسانه‌های اگر بی مسئولیت مطرح میکنن او را در معیار خود قرار نمیدیم. آنچه مهم هستن صدای مردم رسانیدن مسائلی که به عدالت ضرورت دارند و دسترسی به عدالت ضرورت دارند. صدا را به وجه اثر یک مقایسه نمیشه بشین، ما من هستی یک اداره ملی با سایر ادارات که افغانستان در این راستا کار میکنن، این صدا را به دولت و به ارگانایی که مسائل مربوط میشه رساندیم و ما افتخار میکنیم این کارا خود موفق بود.
به چقدر از این قضایا رسیدگی شده و چقدر از این شما تانستین که بالای حکومت بقبولانین که عمو عاملان خشونت به محاکم بکشونه؟ آمار
برام سال به سال مقایسه میکنم، ما فی صد افزایش از گذشته از سه بخش راجستر شکل در کمیسیون دفاتر ولایتی و سوایی ما ثبت شده و قضایا که ثبت شده امی افزایش نشان میده، یعنی یک فضیلت از خوب از مردم جرات میکنه قضایا را ثبت. مشخصه که در 7000 بیشتر از 5000 قضیه که به ما اومده، هر به هر قضیه رسیدگی با صلاحیتایی که در ماده 18 قانون اساسی ما رسیدگی کردیم. بعضی از قضایا هستند که برای رسیدگی بیشتر به ارگان عدلی و قضایی ارجاع صورت میگیرد. متاسفانه که در اوج هم همه موجودات فساد، همه موجودات تاثیرات و نفوذاتی که بالای ارگان عدلی و قضایی و در مجموع اعمال میشن بالای ارگان کشفی و امنیتی.
شما از یک طرف گفتین که حکومت به خاطر کاهش خشونت در برابر خانم ها تعهد داشته و از طرف دیگه گفتین که در این قسمت کمکاری از جانب حکومت صورت گرفته. پس چرا شما حداقل اگر این واقعیت ها وجود داشته صدایتان از طریق رسانه رسانه بلند نکردین تا نحوی باشه یک فشار بالای حکومت.
ما کانال ها و چینل های رسمی و قانونی داریم که چگونه ای صدا را برسونیم.
کمیسیون حقوق بشر به عنوان یک کمیسیون پروژه‌گیر تنها مطرح شده بین مردم، در این قسمت نظر شما چی است؟
زمان ما در 15 سال یک پروژه هم نگرفتیم. ما پروژه‌ای نیست، هیچگاه یک پروژه هم نداریم.
کارهای تازه‌ای که کمیسیون روی دست داره به خاطر خشونت در برابر خانم‌ها کاهش پیدا بکنه.
دولت جدید که مکلفیت خود باید ادا بکنن، مسائل خشونت علیه زنان گرفته شود، قربانی کشفی و عدلی امنیتی ما گرفتاری مصیبان بکنن و بالاخره یک جریان عادلانه و محکمه منصفانه قانون منع خشونت باید تصویب شود.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد پیشرفت‌ها در حقوق زنان و مشکلاتی که در این راه وجود دارد توضیحات می‌داد. شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. فرشته ندا در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند طالبان مسلح 18 مسافر را از شهرهای کابل هرات از سه مادر پایین کرده و با خود بردند. یونما حملات دیروز در کابل و بدخشان را محکوم نموده و در مورد کشته شدن افراد ملکی نگرانی عمیق ابراز کرده است. کمال تاپا وزیر خارجه نیپال از همتای افغان خود تقاضا کرد تا در انتقال اجساد کشته شدگان حمله دیروز در کابل و علاج زخمیان کمک کند. حمله کننده در اورلاندو که 49 نفر را در یک نایت کلاب به قتل رساند، در یک صحبت تلفنی با مقامات خود را سرباز اسلامی نامیده و تقاضا کرده بود که بمباردمان آمریکا در سوریه و عراق متوقف شود. مجلس صنایع آمریکا اقدامات پیشنهادی را برای محدودیت فروش اسلحه به کسانی که در لیست نظارت تروریستی قرار دارند رد کرد. و یک مقام نظامی ارشد ایران بعد از این که بحرین یک روحانی سرشناس شیعه را سلب تابعیت کرد از قیام مسلحانه در این کشور هشدار داد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی را می‌شنوید که عفیفه ساکت تهیه کرده است. اما پیش از آن هوای تازه را داریم با فروزان حبیب‌زاده.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا شما با موضوعات تعصبات قومی، نژادی و زبانی در فیسبوک روبرو شدین؟
تو چیزی ها را میشنوی که بسیار زیاد از اون نفرت میگه.
کسایی بودن که در قسمت زبان سمت و سو مطالب نوشته کرده بودن که این در واقع
یا از رهبر دینش هم اندازه و از دیگه هم اندازه که وقت
دلیل او چی است و راه حل این موضوع چه خواد بود؟ در گزارش یفته برنامه هوای تازه با جوانان، مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ و فعالان شبکه‌های اجتماعی در تماس شدیم که خود دانستین. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنین.
های با یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن بی ما وطن کی می شود.
دوستای گرامی، امروزه کشور وجود نداره که همه افراد و ادبای او از یک نژاد و قومیت بوده به یک زبان تکلم کنن و پیرو یک آیین و مذهب باشن. افغانستان هم کشور با تنوع قومیتی و زبانی خاصی است که این تنوع از سرمایه های فرهنگی و اجتماعی این سرزمین به حساب می آید. چنانچه کشورهای در جهان وجود دارند که با تنوع قومی که شمارشان به صدها می رسه در یک فضای همزیستی زندگی می کنن. و اما در کشور ما چرا چنین نیست؟ این مسئله جای نگران است. به اساس گزارش ها در سطح جهان هم استفاده کننده های فیسبوک به 1.65 بیلیون میرسه که در افغانستان تقریبا 2 میلیون نفر دسترسی به فیسبوک دارن. همون قسمی که در جریان هستین، در اواخر تعدادی از جوانان در شبکه های اجتماعی با خصوص فیسبوک به دامن زدن تعصبات قومی و زبانی و پررنگ کردن اختلافات نژادی پرداختن که این مسائل بزرگترین دستاویز دشمنان داخلی و خارجی برای رخنه در اذهان عمومی و خصوص جوانان شده. زمانی که به شهر سر زدیم و سخن از مذمت تعصب یاد کردیم، هر جوان با یک عالم آه و ناامیدی رشته سخنه با ما باز کرد و چشم دیده خود که در شبکه‌های اجتماعی که با او مواجه شده بودند چون این حکایت کردن.
بنده حفیظ الله هستم، یکی از محصلین دانشگاه کابل. من از فیسبوک به عنوان یک صفحه اجتماعی استفاده میکنم. در این شکی نیست که بعض انسانهای مغرض، خودبین، پیشبابین و از انسانهای بسیار کوته نظر به مسئله قومی و نژادی سمتی مینگرن و همچنان دامن میزنن. بنده هم چندین بار با چنین موضوع برخوردم که واقعا بسیار جواب دندان شکن در قسمتشان نوشته کردم. در این شکی نیست که کسایی بودن که در قسمت زبان سمت و سو مطالب نوشته کرده بودن، که در واقع یک تجربه تلخی از این مورد مونش ما داریم که آنهایی که بر سمت و سو بر نژاد و زبان دامن زدن و این موضوعات از زیاد داغ نگاه کردن، جز تباهی و ایرانی چیزی وجود نیاوردن.
اسم شریف الله، موصل 15 اقتصاد، پانتون کابل، سال سوم ما. ای از رهبر دینش هم اندازه و از دیگه هم اندازه که وقتی که میخوانه در مقابل مثال رهبرای کشور ما نیواز ازی که ما افتخار کنیم برای از او قدر بکنیم، ای تو تزیاره میشنوی که بسیار زیاد از او نفرت میگیره.
احمد جاجا سیغانی هستم، یک از متعلم سنف 12 لیسانس قلم میدر خانم. از فیسبوک ما استفاده میکنیم، یک وسیله اجتماعی است که همه ضرورت داره به اون. متاسفانه که اکثریت جوانان به خصوص در ارتباط با تعصب و با نپذیرفتن همدیگر دامن میزنن و بدون شک یقین ما بر این است که همه پسرفتی های امروزی و همه عدم پیشرفت امروزی مان همین تعصب است و در دنیای مجازی همه دوستان مان متاسفانه همه دوستان را که پرسان کنیم با میگن که ما در این زای درس میخونیم، در این مکتب هستیم، در پانتونی کابل هستم میگه درس میخونیم، و بازم ببینیم متاسفانه همه این تعصب دامن میزنن.
کمال سادات معین امور جوانان اطلاعات و فرهنگ میگه در دیگر کشورها برای استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک یک حصول قانون خاص تعیین شده، اما بدبختانه در افغانستان بعضی از جوانان احساساتی هستند که برخی ها از آنها به نفع خود استفاده میکنند و مسائل قومی، نژادی و مذهبی را در صفحه فیسبوک دامن میزنند.
بعضی کسا هست، بسیار کم است که احساساتی است یا کسی به نفع خود و استعمال میکنه در سوشال میدیا یا در فیسبوک، تویتر چیزی را، بعضی چیزی را بلا میکنه، بسیار کم است که او احترام یک دیگه تماما مراعات نمیشه. امیر گفتیم نه که ما 40 سال افغانا خفا بودیم، اینجا جنگ بود، امی باید احترام بسیار زیاد باید دیگه را قائل شویم، امی چیزا را باید بگذاریم. فیسبوک با سطح ملی با سطح وحدت ملی باید استعمال شود.
مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگن به اساس قانون اساسی مواردی که به ثبات ملی ضربه وارد کنه منع قرار داده شده، اما هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت در گذشته مسئله رسانه‌های اجتماعی درج قانون رسانه‌های همگانی نشده بود که وزارت اطلاعات و فرهنگ روی تعدیل قانون رسانه‌های همگانی کار آغاز نموده.
در ماده 27 قانون رسانه‌های همگانی ذکری از رسانه‌ها شده ولی از رسانه‌های اجتماعی ذکری نشده بود. حال وزارت اطلاعات و فرهنگ بر تعدیل قانون رسانه‌های همگانی کار میکنه تا رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و فلیکر و دیگرا و اینستاگرام هم شامل قانون رسانه‌های همگانی باشه تا بتانیم امرای متخلفین رسانه‌های اجتماعی هم برخورد قانونی مثل کارمندان رسانه‌های دیگی صورت بگیره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. دوستای عزیز، دامن زدن به انواع تعصبات اعتماد، همبستگی و استعداد جوانان از بین میبره و لازم است که مردم فرهنگ همگرایی را در کشور تقویت کنند. بیاین از دلایل برخی از جوانان بشنویم زمانی که با هم چون مسائل روبرو میشن آیا مبارزه میکنن یا ای که فرار.
اسمم شیماس، مثلا فنتون کابل هستم. فعلا در افغانستان زیاد گسترش پیدا کردن، نمیتونه یک نفر مبارزه کنه، اما من خودم هستم یک جوان. وقتی که من بتونم به خیلی در مقامات بلند برسم، اول تر اصلا از اساس از اهداف باید قبل شکل شوه.
من خودم اکثرا یکی خب به این موضوعات هیچ علاقه ندارم. کسایی که این موضوعات قومی و زبانی و دیگر نشر میکنن با اونا هیچ کار ندارم. بعضی اوقات اونا رو راهنمایی میکنم که این کار شایسته شما نمی باشد، ولی به خاطر از اینکه شما خودتان تحصیل کرده و دیگه هستین، این بسیار مناسب نمی باشد. تصفاور هستید.
خاطر جلوگیریش باید از اون کسی که یعنی امی کارا میکنه باید ازش بگذریم. یعنی از اینکه با او گفتگو کنیم بهتر است که هم موبایل خودت تحویل بدیم.
ردوان الله اشپون محصل پوانزه کمپیوتر ساینس و فعال شبکه‌های اجتماعی میگه در کشورهای غربی برای مبارزه با مسائل تعصبی ادارات مستقل وجود داره به نام اساکر آنلاین که تبلیغات که در مقابل حکومت میشه از او دفاع میکنن، اما در افغانستان چنین اداری وجود نداره، پس برای جوانان لازم است تا از طریق فیسبوک در مقابل وطن خود احساس مسئولیت کنن.
اگر دولت ما ایتور یک اداره نداشته باشه مثل که پیش گفتیم سایبر آرمی که در مقابل دشمنان آنلاین بجنگه، باید خود ما جوانا که احساس داریم در مقابل وطن خود، در مقابل مردم خود احساس مسئولیت میکنیم، سر ما لازم است که ایتور گروپا جور بکنیم که اینجا بیاییم امرای یک دیگر کسایی را شریک بسازیم که در علیه نظام، علیه اردو، علیه این کشور می جنگه. اگر تعصب نفرت پخش میکنه، اگر توریست ها باشه، اگر از هر چیزی که در مقابل ما ضرر داره اینا را باید جا شریک بکنیم و بر دیوالای خود بگوییم که اینا را ریپورت کنه که از صفحه فیسبوک دائما حذف شون.
هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت تلاش دارن از طریق آگاهی عامه و رسانه ها سطح استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی را بلند برده تا در آینده برای جوانان ذهنیت سازی کنن. و چند پیش در این زمینه معینیت امور جوانان اطلاعات و فرهنگ هم کنفرانس تحت شعار ما یک هستیم در کابل را اندازی کرده بود. کمال سادات معین این معینیت گفت هدف از را اندازی همچون کنفرانس ها ختم تفرقه و تعصبات در میان جوانان است.
ما یک هستیم، امی شعار بود. جوانا، سیاسون، اقوام، جوانای جمعی مدنی، امی جمع شده بودیم و با مردم افغانستان با جهان شعار دادیم که ما یک هستیم. دیگه در افغانستان باید تفرقه، جنگ و بعضی که پای دیگه کی است، اما باید نباشه. اگر خوب ما کم کنیم، امی در افغانستان صلح میه، امنیت میه، اقتصاد افغانستان، تعلیمات افغانستان خوب میباشه. به می خاطر ما جوانا جمع شده بودیم، امی شعار با جهان دادیم که ما یک هستیم و با نفع افغانستان که باشه با او با یک نظر میبینه.
ردوان الله اشپون محصل پوانزه کمپیوتر ساینس و فعال شبکه‌های اجتماعی میگه او ده از اشخاصی که از طریق صفحه فیسبوک تعصبات دامن میزنن چیگونه اکاونت اونا ریپورت شوه چنین معلومات داد.
میتونیم به فیسبوک مراجعه کنیم، برش بگیم که با تایملاین شبریم، اوجا انتخاب کنیم که ریپورت، باز اوجا یک جای میایه به نام ریپورت دیس پروفایل، یعنی معنیشی است که ای کلی حسابی که است را ریپورت میکنیم. مثل که ما سر یک کس میریم حوزه پلیس یا سرنوالی سر ازو عریضه میکنیم، برای پلیس یا ارگانهای امنیتی میگیم که ای کس اینی کار غیر قانونی را انجام داده، اسناد و چیزا برش میتیم. ما برای فیسبوک میگیم که چیزایی که شیر میکنه اینا برای استانداردهایی که فیسبوک وضع کرده برای ای که یک کس به فیسبوک بپیونده اینا را باید مراعات بکنه، امرای از او سر نمیخوره. لطفا ای را از صفحهتان دور کنین که برای مردم مزاحمت نکنه. باز که اینا به فیسبوک رفتن، اینا میبینش دلیل ما را میبینه و مو پوستا و چیزا تایملاینش مطالعه میکنه، بعد از او تصمیم میگیره که برای شختار بته، باز او تور چیزا را نکنین. شاید برای 24 ساعت یا 48 ساعت یا 72 ساعت از کامنت پوستا، شیری، لایکی چیزا قطع شوه، ای چیزا نکنه. بعد از اوی به شکل یک سزای موقتی است.
محمد داوود سمیم کارشناس منابع بشری و اقتصاد میگه تعصبات قومی، نژادی و زبانی یک پدیده شوم بوده و از همه جوانب تأثیرات منفی بالای اجتماع میگذاره.
وقتی که یک انسان یا جوان مثلا در تعصبات قومی مثلا دخیل میشن، اونا باز از لحاظ روان و فکر از این تاثیر منفی دارن که اینا نمیگذاره که مثلا امیر رشد از لحاظ اقتصادی و تعلیمی و سویه تحصیلی ازی بکنن و مصروفی از امی بباشن. یعنی پدیده شوم کس از همه جوانب تاثیرات منفی سر اجتماع ما شما دارن و داشتن. همچنان تعصبات قومی باعث سکتگی پیشرفت اموری اجتماعی، اقتصادی و بزنس و کاروبار در جامعه باعث سکتگی پیشرفت امور میشن.
بعد آخر هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ برای از بین بردن تعصبات و استفاده درست از رسانه‌های اجتماعی برای جوانان چنین سخنانه داشت.
وزارت اطلاعات و فرهنگ از تمام افراد جامعه که رسانه ها را به هر طریق استفاده میکنن یا میبینن یا استعمال میکنن تقاضا داره تا این فرصت ها را به نفع جامعه استعمال میکنن.
پس لازم است تا مبارزه علیه تبعیض و تعصب آغاز کرد و وحدت، یک پارچگی، همبستگی و فرهنگ همگرایی را در کشور حفظ و تقویت کرد.
بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن، سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
دوستای عزیز، این بود برنامه ای هفته هوای تازه. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com شنیده میتونید. و حال تا نشر برنامه بعدی میگیم الله نگهدارتون.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست سرش؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
من. اوری که هر زن که از خود دفاع کنه حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام بر شما. امید در سایه آسایش به سر برید. در برنامه ای هفته زن و زندگی بر کار و فعالیت خانمی که نگذاشت باز هم شاید سنگسار دو تن از زنان دیگه افغان باشیم درنگ میکنیم و از مشکلات و دستاوردهایش بیشتر از خودش میشنویم.
به همه مشکلاتم به حیث یک عامل حرکت نگاه میکنم، فقر و یتیم بودن و مهاجرت.
اما در آغاز سر میزنیم بر مرور چند خبر مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان. به این بخش فوزیه نوری با شما است.
یک دختر جوان در غور به قتل رسید. مقامات دولتی در غور تایید می کنند که یک دختر در فاصله 15 کیلومتری غرب مرکز این ولایت توسط اقاربش کشته شده است. مقامات اداره محلی غور می گویند این دختر ناوقت شب بعد از آن از سوی وابستگانش به قتل رسید که همراه با یک پسر از خانه‌اش فرار کرده بود. غلام ناصر خازه والی غور می گوید که هرچند درست بودن چگونگی این رویداد تا هنوز مشخص نشده است، اما نیروهای امنیتی جهت دستگیری عاملین این رویداد به محل فرستاده شده. کارمندان زن در نهادهای امنیتی با مشکل مواجهند. یک سروی شبکه زنان افغان در مورد خانم‌هایی که در نهادهای امنیتی افغانستان کار می‌کنند نشان می‌دهد که این زنان در محل کار با مشکلات زیاد روبرو اند. سمیرا حمیدی رئیس هیئت مدیره این شبکه در نشست خبری در کابل گفته است که این سروی را از طریق ورکشاپ ها با زنان 8 زون کشور که در ارگان های امنیتی وظیفه دارند انجام دادند. خانم حمیدی گفت آنان پیشنهاداتشان را به نهادهای امنیتی کشور تسلیم می کنند و باید در این موارد در نشست وارسا توجه شود. در عین حال ظاهر عظیمی مسئول بخش جندر وزارت دفاع افغانستان که در این نشست شرکت داشت اطمینان داد که با مشکل زنان افغان که در نهادهای امنیتی کار می کنند رسیدگی صورت خواهد گرفت. و زهرا گردهش را به خاطر پرداخت 180 هزار افغانی قرض به فروش رسانید. گفته می شود قاچاقبران همسر زهرای 30 ساله را در ایران گروگان گرفته بودند و او قرض کرد و همسرش را از چنگ آنها نجات داد. زهرا باشنده ولسوالی گذره هرات می گوید شفاخانه خصوصی لقمان حکیم او را در یافتن خریدار گرده یاری رسانده است. حدود یک ماه پیش با او در بدل پرداخت 200 هزار افغانی گرده چپش را کشیدند.
شنوندای عزیز، منیره یوسف زاده یکی از زنان است که بیشتر از 6 سال را در اداره مستقل ارگانهای محل در پست‌های مختلف کار کرده. اما حالا مدت یک سال میشه که به حیث مسئول و سرپرست ریاست مطبوعات اداره مستقل ارگانهای محل و سخنگوی ای اداره وظیفه اجرا میکنه. او از جمله زنان است که از زمان کودکی تا به حال با پشت سر گذاشتن روزگار سخت با مبارزه و مقاومت خودش به سطوح بلند اهدافش رسانیده. او به گفته خودش در سن 7 سالگی همراه با درس و قلم از روی ضرورت با کارگاه قالین بافی نیز آشنا شد.
افتخار میکنم که از کودکان کار بودم، هرچند که شاید حالا بیدید سعی میکنم که طفلایی که مورد استفاده قرار میگیرن در مسائل اقتصادی به اونا ظلم میشه، حق طبیعیشان گرفته میشه، ولی همو فقر باعث شد که من بسیار کوشش بکنم روزنه‌هایی را جستجو کنم برای اظهار وجود. مثلا در 7 سالگی 6 تا قالینه که چندین برابر قدم بود تونستم اینو به اتمام برسانم. چون پدر نداشتم مجبور بودم که کمک بکنم به مادرم که نانا شناور خانه بود، البته او خیاطی میکرد.
خانم یوسفزاده تا سن 13 سالگی در مهاجرت در ایران قالین بافی کرده و همراه با آن در مکتب نیز از شاگردان پیشتاز بوده. در آن هنگام از طریق تدریس برای شاگردان دیگه به خانوادش کمک اقتصادی می نمود.
من به قالین بافی به عیسی یک تفریح و یک هنر نگاه می کردم از کودکی و هیچ وقت حس نمی کردم که در حق من ظلم بشم. اول نمره عمومی بودم در دوران مهاجرت و بعد درس دادن آغاز کردم. در 9 سالگی من نویسندگی را آغاز کردم و شاید شنوندای از این مقالات تحلیلی مرا در روزنامه‌های معتبر خوانده باشند.
خانم یوسفزاده زمانی که شامل پوهنتون شد و در رشته علوم سیاسی تحصیل کرد، مکتب را به نام فارابی در یکی از شهرهای ایران بر اطفال افغان بنا نهاد. شاگردان او مکتب در آغاز 5 نفر بیش نبود، اما در آخر وقت خانم یوسفزاده به افغانستان برگشت، تعداد شاگردانش به 3000 رسیده بودند.
این مکاتب ما پنهانی بود. ما در قالبی که یک چند معلم ایرانی را در کنار خود ما داشتیم این کار انجام میدادیم. من حالا در فیسبوک وقتی می نویسم پیام هایی را دارم از شاگردانم که در اروپا هستند.
خانم یوسفزاده از این که به اثر زحماتش انسانهای را باسواد ساخت و سرنوشتشان را به گونه بهتر رقم زد، احساس خرسندی می کند.
چون نیاز دو طرفه بود، هم من باید درس میدادم، هم از اون یک منبع عاید بود به من، از اون فیس ماهوار میگرفتم. یک روز یک از مادر یک شاگرد آمد به من گفت که من پول فیس ماهوار ندارم، یک قوطی روغنه برام آورد. بسیار شرمیدم پیش خودم. من بهش گفتم که خاله جان، یعنی یک معامله میشه بین ما و خدایم. همونطور که خودم یتیم بودم، اولادای شما یتیم است، من میخوام که اینا رایگان پیش من درس بخونم. چند وقت پیش یک پیام دریافت کردم، برای من نوشته کرده بود که خانم یوسفزاده تو دو حق بزرگی بر مداری. من شاگرد بودم و پیش روی مادرم گفته یک معامله بین ما و خدایم هست، من حالا انجینری میخوانم در جرمنی، میخوایم مثل خودت که درسم خلاص شد بیایم افغانستان جبران بکنم. این برای من شیرین ترین لحظه زندگیم بود، به خاطری که من اون وقتی که این بخشش انجام دادم من خیلی خودم نیازمند بودم.
و اما زمانی که او به حیث اولین سخنگوی زن در اداره مستقل ارگانهای محل انتخاب شد، با چگونه تعبیرها و نظریات مواجه گردید؟
در شبکه‌های اجتماعی خب انواع تحلیل‌ها داشت. بعضی انتقادات بسیار انتقادات جالب بود، بعضی انتقادات غیر منصفانه بود. مثلا میگفتن چون زن هست تعیین شده. من با پاس حمایت‌های دوستایی که داشتم و به خاطری که می‌خواستم نظر منتقدین غیر منصف یا بگم زن ستیزایی که فکر می‌کردن که زن به خاطر چهره، به خاطر زن بودنش یا به خاطر استفاده جنسی استخدام میشه، کوشش کردم که یک از کسایی بشم که مثمر ثمر باشم.
خانم یوسفزاده با تثبیت و تبارز مثبت شخصیت خود در یک سال کاری در پست سخنگویی یک سلسله نوآوری ها و تغییرات قابل درنگ را ایجاد کرد.
من افتخار میکنم که در کارنامه کاری کمتر از یک سال من اولین کنفرانس ملی سخنگو آمده. در کنفرانس هایی که مربوط به ژورنالیست ها بوده همیشه رفتم به نمایندگی از اداره مستقل ارگانهای محلی و کوشش کردم تعهدات اداره را اعلان بکنم. استراتژی مطبوعات بررسی و بازنگری مجددش را به عهده گرفتم. همچنین برگزاری 2200 کنفرانس مطبوعاتی که نتیجه حمایت رهبری و تعقیبات زیاد تیم مطبوعات ارگانهای محل از دست ولایت داشتم. اولین کاری که کردم من تمام نمرات تلفن والیا رو در اختیار رسانه ها دادم، کاری که بی سابقه بود چون اکثرا کوشش میکردن که معلومات رو دسترسی قرار نگیرم. مکتوب هایی که ما روان کردیم در صد ولایت، اونها رو موظف دانستم به اینکه اطلاع رسانی بکنم.
قابل یاددهانی است که در کنار ای همه او سهم ارزنده در نجات جان و آزاد ساختن زنان داشته است که قرار بود از طرف طالبان در یکی از ولسوالی های بلخاب و یکی از قریه های ولایت غور سنگسار شوند. او از کارکردهای دیگه نیز در این زمینه ها یاد می کند.
من خوشحال هستم که سهمی گرفتم به خاطر جلوگیری از فروش دو طفل در ولایت بغلان. نهایت کوشش ما کردم به این که سهمی بگیرم بررسی و کیسای خشونت. موضوع خانم رضاگل بود که در فاریاب بینش بریدن، با حمایت رهبری اداره ما تانستیم اون رو ترکیه روان بکنیم و وزارت امور زنان. همچنین یک کیسی روی دست داره به خاطر حمایت از یک خانم که در ولسوالی دره‌صوف مورد تجاوز گروهی قرار گرفتن. هرچند که باز هم با قضاوت‌های منفی روبرو هستم، چیزی را که من در رابطه با سخنگویی انجام میتونم بر اساس یک حقوق و مزایا و یک لایحه وظایف است، ولی وظیفه ما به عیسی یک انسان، به عیسی یک افغان فراتر از لایحه وظایف است که هیچ وقت تعریف نمیشه. بعد از اینکه خانم رخشانه سنگسار شد، گرچه او را ما زیاد کوشش کردیم در موردشان ولی متاسفانه نتانستیم، خانم دومی را در شبکه های اجتماعی خبرش نشد شد که به دست طالبا افتاده و قرار است که تا دو روز آینده صبح وقت سنگسار شود. خبر ما با رهبری اداره شریک ساختم، رهبری اداره خوشبختانه با والی ولایت بولوسوال و همه کسای بخش امنیتی، مدیرای امنیتی ما در ولایت غور تماس گرفتن و بعد با درمیانی و حمایت متنفذین متناسب خانم شبانه انتقال بتم به مرکز ولایت و اونها از سنگسار نجات پیدا کنم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
به گفته خانم یوسف زاده، همیشه از طرف جامعه جهانی از زن افغان تصویر محروم و مظلوم به نمایش گذاشته شده. او به خاطر نمایش چهره جدید و توانمند زن افغان، گالری شمامه را با همکاری زنان هنرمند و نقاش افتتاح نمود که با دستاوردهای چشمگیر نیز همراه بوده است. اما ای واضح است که زن افغان با رسیدن به پیشرفت و مطرح شدن در جامعه، هرچند به گونه مناسب و مثبت، باز هم با مشکلات و سنگ‌اندازی های روبرو می گردد. خانم یوسف زاده نیز از این ورطه خطر مسئول نگذشته، به خصوص هنگامی که شوهرش را از دست داد.
فقر و یتیم بودن و مهاجر بودن یک طرف، ولی زن بودن من یک طرف بود. در 17 سالگی من ازدواج کردم و شوهر من از دست دادم. حالا یک دختر 12 ساله دارم. من یک زن بی سرپرست بودم و حتی من تا پسان تا 2-3 سال پیش پنهان میکردم که من طفل دارم، بخاطر که میترسیدم از جامعه که مرا به دید دیگه ای نگاه بکنن. با تکیه بر این که درس خوانده بودم و امیدها و آرزوهایی که داشتم کارم شروع کردم. خوشبختانه در بین اگر دشمنان داشتم که کوشش میکردن من عقب نشینی بکنم، ولی دوستای صادق خیلی خوبی داشتم که همیشه قدم به قدم مرا حمایت میکردن.
خانم یوسف زاده بیشتر از مردان بی سواد، از جوانان به اصطلاح روشن فکر و تحصیل کرده شاکی است که در انتقام گیری از زنان کارا در عرصه های مختلف پیش قدم ترند. او میگه از کودکی تا به حال آرام نبوده و همواره سهم او از این جامعه تنگ نظرانه اتهام های وارده بر او بوده است.
حضور زن مورد مخالفت تنها جامعه سنتی نیست. مخالفین نظام دموکراسی هم کوشش میکنن با منزوی کردن زنهای فعال حضور خودشان پررنگتر بکنن. جوان به تحصیل کرده ما که در پوانتون درس خونده، او میآید در شبکه‌های اجتماعی انواع صفات میسازه و کوشش میکنه زنها رو در عرصه‌های مختلف بدنامی بکشاند. چندین بار خود مورد تا حمله شبکه‌های اجتماعی قرار گرفتم.
خانم یوسف زاده لیسانس علوم سیاسی از کشور ایران و لیسانس اقتصاد از کابل افغانستان دارد. همچنان او در حال حاضر در یکی از پوهنتون‌های شخصی مصروف تکمیل دوره ماستری در مدیریت دولتی است. خانم منیره یوسف زاده همواره با رویارویی با مشکلات خودش را امید و الهام داده که هرگز از مشکلات و موانع نهراسه و یگانه دخترش را که 12 سال عمر دارد نیست با روحیه قوی و بادرک بزرگ نماید. او از زنان افغان می‌خواهد که هیچگاه کوشش نکنند اشکشان باعث دادن حق با آنها شود، بلکه با سازش مدیریت و شخصیت قوی از خود در جامعه تغییر بیاورند و راه نجات از خشونت‌های گوناگون را بر هم نوعان خیش راحت‌تر باز نمایند. دوستان عزیز، منتظر نظریات شما هستیم. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود پانه می گذاشتیم. همو خانه های سر کشیدم و یادی خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من روینده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده